و قال علیه السلام اشرف الغنا ترک المنا. حکمت هم از حکمت های عجیب نهج البلاغه است که خیلی از زندگی های امروز، زندگی های ماها و به خصوص افرادی که دنبال اهداف بلندی می افتن، چه اهداف مادی و چه اهداف معنوی، این حکمت خط اعتدال رو براشون نشون میده و انسان بتونه این حکمت رو در زندگی خودش پیاده بکنه، انگار که بخش عمده ای از مشکلاتش حل شده و خیلی از موانع که تو زندگی ما هست فقط به همین جمله کوتاه برمیگرده. اشرف الغنا ترک المنا، ترک آرزو، همینطور که دوستان هم توضیح دادن، توضیحاتی داره. اصل این که انسان آرزو داشته باشه، چیزهای بلند رو ببینه، اصلا آینده نگری، کلن دیدن آینده ها چه دور چه نزدیک، آینده های خیالی، آینده های واقعی، آینده هایی که اصلا محاله. اصل این که عیبی نداره. ژول ورن تو اون نوشته ها و چیزهایی که تألیف کرده یا آینده خیلی دوری میبینه، این دیدنش چه اشکالی داره؟ ارزش هم هست. اما اون آینده نگری و که اسمش عربی آینده نگری نیست، دیدن افقهای دور، افقهایی که الان موجود نیست، زمانی که ما رو از شرایط فعلیمون دور میکنه. حالا این شرایط فعلی چه دیدن حقایقی که امروز هست، نعمتهایی که داریم، دیدن توانایی هایی که داریم، کار کردن، کوشش کردن و هر چیز دیگه، هر چیزی که انسان رو از یک اعتدال در زندگی حالش دور میکنه، این آرزو به معنای منفیشه. چیزی که یک حقیقت موجود، یک واقعیتی که الان موجوده و ما میتونیم استفاده کنیم، باید انجام بدیم، این رو انسان کمرنگ میکنه برای یک چیزی که موجود نیست و عملا خطی به سمت اون شرایطی که باید باشه نمیتونم ترسیم کنه. این میشه این آرزو به معنای غلطش. گاهی خود امروز بهش رویایی بودن میشه میگن، اما رویایی بودن هم همیشه بد نیست. گاهی رو مثل رویاهایی که انسان تو خواب میبینه، چجوری شما یه خواب شیرین میبینید، یه خواب شیرین هیچ وقت اثر منفی تو زندگی شما نمیذاره، خیلی هم مثبته. این رویاهای انسان هم اینطوری نیست که همیشه اثر منفی بذاره، مثل عکسایی که شما مثلا تو پینترست میبینید، عکسایی که واقعا بعضیشون رویایی هستن، چیزهایی که انسان تو تصورات خودش هم به زور میتونست ترسیم بکنه و فکر میکرده که فقط تو ذهن انسان خودش چنین ترسیمی امکان داشته و هیچ کس دیگه متوجه نمیشه، تو پینترست میبینید که تو یه نقطه ای از عالم این همین ترسیم به واقعیت پیوسته و موجوده. مثلا شما شکل خونه هایی رو برای خودتون ترسیم میکنید خیلی رویایی و فکر میکنید که اصلا امکان نداره، بعد ببینید تو پینترست میبینید که مثلا تو یه نقطه‌ای در آفریقا، یه نقطه‌ای در مثلا جزایر هاوایی در قطب جنوب، اونجا این همین هستش، بلکه میداری بهتر. حالا انسان وقتی اونو نگاه میکنه، اصل این نگاه کردن نه تنها بد نیست، رویاش هم بد نیست، خود این به ذات بد نیست، اما گرایش نامطلوب به این رویاست که اثر منفی میذاره، رویایی بودن به معنای منفیش. یعنی انسانی که دنبال خواب و خیال و واقعیت موجود رو نادیده میگیره، که یکی از واقعیت های موجود هم همینه که انسان چیزی که میخواد و میتونه بره دنبالش و به دست بیاره، یا اگر غیر ممکنه میتونه طالب اون باشه، اما برای خودش بگه این غیر ممکنه، اما اون چیزی که ممکنه رو از دست نده. این آثار منفیه که آدم رو از زندگی حقیقی باز میداره. آرزوها، رویاها، نگاه‌های دور و دراز و برخلاف تصوری که انسان میکنه، آرزوی منفی رو ترکش آثار منفی نداره. مثل اینکه انسان فکر کنه که اگه آرزو نباشه انسان دیگه زندگی نمیکنه و به خواسته هاش نمیرسه یا لذت از زندگی نمیتونه ببره، یا اینکه برنامه ریزی و حتی خیال پردازی هم نمیتونه بکنه. همینطور مثلا فکر کنه که اهداف بلند مدت نباید داشته باشه یا کار و کوشش و فعالیت نکنه. ابتداهن که صحبت میشه که آرزوهای دور و دراز و کنار بذارین، رویایی نباشید، گاهی انسان اینطوری تصور میکنه، در صورتی که معکوسه. آرزوهای غلط باعث میشه که انسان زمان حال رو از دست بده و همه موقعیت‌های موجود، همه استعدادها، حال که میگیم از جمله استعدادهایی که انسان داره و میتونه به نقاط بلند برسه، همین رو از دست بده. از دست دادنش از این طریقه، چون که نگاهش به اون آرزوهای رؤیایی، آرزوهای دوری، یک نگاه حسرت مآبانه و از روی ضعف و ناتوانی و بدبختی و بیچارگی، نه از روی قدرت. یعنی خودشو فراموش میکنه. همه اینها، همه این نوع آرزوها، این خود فعلی، خود مستعد، خود توانمند و دنیایی که الان موجوده، این رو فراموش میکنه. وقتی فراموش کرد، هر نوع فراموشی خود باعث میشه که انسان همه چیز از دست بده، تمام امکانات و استعدادهای بالفعل و بالقوه‌اش از دست بده. وقت زندگیش خیلی ضعیف‌تر هم میشه. آدمی که آرزو داره، لذت آرزوهای به معنای منفیش، لذت‌های زندگیش رو ممکنه از دست بده. چرا؟ چون که هر چیزی که الان داره و میتونه لذتش رو ببره، همش به دلیل حالت از خود بیگانگی، خود کمبینی و شرایط خود رو کم دیدن و زمان حال رو ندیدن، دیگه نگاهش و لذتش از این چیز موجودش برداشته میشه. یعنی جلو دستش یه غذای هست، یادش فکر میکنه که مثلا چلو کباب فلان رستوران یک چیز استثنایی داره، غذا میخوره، داره همین الان غذا جلوشه داره میخوره، اما اونجا همش صحبت از این میکنه که فلان موقع رفتیم در یه رستورانی چی بود مثلا. خب این باعث میشه که این لذت اینو نبینه دیگه. برعکس، وقتی که موقعی که غذا داره میخوره، نگاهش فقط به غذای خودش باشه، این بالاترین لذت رو میتونه ببره. همینطور برنامه ریزی در یک تعادل و نگاه درست به زندگی فعل و شرایط خودم و احیای خودم هست. وقتی استعدادهامو توجه داشته باشم، استعدادی که همین الان دارم، این باعث میشه که بتونم برنامه ریزی درستی داشته باشم. حتی خیال پردازی به معنای مثبتش، بدون کارگردان میشینه و مثلا یه تهیه کننده فیلم، کسی که میخواد سناریو بنویسه یا میخواد یه نقاشی زیبا بکنه، یا مثلا فرض کنید که هنرهای دوخت و دوز، چلتیک دوزی، پچورک، نام اینجور چیزا، این وقتی که میشینه و توجه به حالات الانش میکنه، این خیال پردازیش خیلی قوی تر میشه. میشینه مثلا یه کار هنری رو ترسیم میکنه که بسیار ارزشمنده، تمام استعدادهاش رو به کار میگیره. اما نه، هی صرفا نشسته میگه خوشحال فلانی چه امکاناتی داره، مثلا چی داره، مثلا فرض بفهمین که فلان استادو داره، فلان چرخ خیاطی رو داره، چی داره. خب این هیچ وقت استفاده نمیکنه از شرایط خودش. و همین آدم میبینه که بهترین استعدادو داره، اما استعدادش شکوفا نمیشه. برعکس، وقتی به خودش متکی میشه، دفعه شما ببینید که یه کاری کرده که چشمای انسان باز میمونه، عجب کار زیبایی، نظیر نداره. این ماره چیه؟ اتفاقا این آرزوها رو ترک کرده. خود این یه نوع خیال پردازی، اثر هنری اصلا بدون خیال پردازی امکان نداره. در یک اثر هنری بالاترین نوع خیال پردازی انجام میشه، مدل خیال پردازی معنای مثبتش. اصلا اثر هنری خیاله، غیر خیال هیچ نیست. کسی نمیتونه مثلا یه نقاشی زیبا، یه کار دستی زیبا انجام بده بدون خیال پردازی. و هرچی خیال پردازی قوی بشه، کار هنری قوی تره. چون کار هنری یک نوع خلقه، خاصیت خلقت انسانه، اون حیثیت خلیفت اللهی انسانه که اسم خلاق خداوند، صفت خلاقیت خداوند چون به انسان رسیده تو اونجا یک نمونه بروز پیدا میکنه و خیال پردازی در واقع در شکل صحیحش یک نوع خلقته، خلقتی که انسان با قدرت خودش میکنه. اما همین خلقت رو اگر انسان همین قدرتی که داره بکار بگیره، اما باعثی از خود بیگانگیش بشه، نگاهی به اون یه چیز رویایی بکنه و خودش و امکانات خودش و توان خودش رو فراموش بکنه، این باعث میشه که نه تنها اون اثر هنری نتونه خلق بکنه، بلکه پیوسته هی عقبتر عقبتر بره، هنرش هم از دست بده. و همینطور هدف، اهداف بلند مدت، برنامه ریزی، اینا با آرزوهای نادرست از دست میره. و وقتی آرزوهای درست رو بذارین، آرزوهای غلط رو بذارین کنار، خیال پردازی های نادرست و از ناشی از ناشی یا باعث از خود بیگانگی رو انسان کنار بذاره، برعکس این هدف دیدنش، برنامه ریزیش، کار و کوشش و فعالیتش بیشتر میشه. حتی رویا پردازی، رویا پردازی هایی که همین الان لذتشو میبره، شما یه عکس مثلا از قطب جنوب ببینید و مثلا اون فلامینگوها چیا، همین الان دارین لذتش میبرید، با اینکه ممکنه که مطمئن باشین که هرگز شما قطب جنوب هم نخواهید رفت. این عینه رویاست، همین رویای حاله، رویایی که همین الان من مثل یه خواب خوش میبینم و آثارش هم همین الان برای من ظاهر میشه. این خیلی خوبه. تو بدترین شرایطی که انسان گرفتار شده، تو شرایط خیلی سخت که بدبختی و نکبت از تمام زندگیش میباره، اون موقع انسان یه رویای خوش تو ذهنش میاد که مثلا تو شرایط اگر اینطوری نبود، به شکل دیگه بود و مثلا ارزشمند و خوب بود چطور میشد. این رویا یه دفعه انسان رو بیدار میکنه. این اصلا چیز بدی نیست، بلکه بسیار هم ارزشمنده. و به خصوص بعضی از هنرمندان بزرگ کشورمون، من تو نوشته هاشون دیدم که به این خیلی اشاره میکنن، تو بدترین شرایط انسان حق یک انسانه که با یک رویای جلوی این فلاکت و این مشکلات و این بنبستی که تو زندگیش ایجاد شده، با یک رویای ارزشمند جلوی اون ایستادگی کنه، مقاومت کنه. در تو بعضی از فیلم های سینمایی هم مثلا این حکومت های توتالیتر و کمونیست ها و حکومت اینطوری، وقتی که مثلا یه فردی رو میگیرن و سعی میکنن که شخصیتش رو بشکنن و اون رو اسیر کنن، در واقع یک نوعی خادم خودشون بکنن، تو فیلم هایی که بعضی من دیدم، تو اون آخرین لحظات از طریق یک رویا جلوی بازجوها میسته، جلوی شرایط سختی که مثل یک محیط خاص استثنایی برایش ایجاد کردن که این کاملا الینه بشه، کاملا از خود بیگانه بشه. این آخرین لحظات من دیدم با یک رویا خودش رو خیلی خوب فیلم خوب اینو ترسیم کرده، با یک رویا جلوی میسته. رویا این که من مثلا فرض کنید که اگر اینجا هستم، در واقع قدرت دارم، چی دارم میزنم، مثلا فرض کنید که اینجا رو نابود میکنم، یه رویایی برای خودش درست میکنه، مقاومتش از طریق این کامل میشه. اینا همه رو توجه داشته باشید که این نگاه انسان به جهان دیگه، به شرایط دیگه‌ای که خلق خودشه، خلق ذهنیتشه، میتونه تا از حیث مثبت بودن تا انتها، تا بی نهایت بره، از حیث منفی بودن هم تا بی نهایت بره. خود این خلقت صفت الهیه، صفت خلیفت اللهی انسانه. اما استفادهی که انسان میکنه ممکنه اون رو باعث صعود تو دره بشه، ممکنه که باعث صعود به قله ها بشه. بعد اومد حالا وقتی که در امور مالی و در ارتباطات زندگی در اساس مکنت و اعتبار و توانایی ها انسان به دنبال قناست، ثروتمند شدن، بی‌نیاز شدن. این بی‌نیازی دلایل گوناگون میتونه داشته، راه‌های گوناگون. این راه‌ها با هم مساوی نیستن. یه کسی مثلا پول داره فقط، خب این از طریق پول نیازهاشو برآورده میکنه، خدا بهش پول زیادی داده یا این تجارت کرده چی کرده پول داره، خب این یک نوعه است. یک نوع اینه که فرض کنید از یکی دیگه میگیره، یه نوع اینه که اعتبار و توانایی داره که امورش میگذره. اینا همه با هم مساوی که نیستن. غنا و ثروتی که مثلا حاتم طایی داره با غنایی که مثلا یه تاجر خسیسی که همه ازش بدشون میاد و میگن این آب از دستش نمیشه، که این دوتا با هم مساوی که نیستن، که همونطوری که از حیث حیثیت و محبوب بودنشون با هم مساوی نیستن، آبرو اعتبارشون هم اینا با هم یکی نیستن. خود این غناها، خود این ثروتمند شدنها از حیث آثار بیرونی با هم متفاوته. همینطور از حیث ذاتی هم غنا با غنا خیلی زمین تا آسمون فرق داره. غنایی که انسان از طریق قدرت تسلطش بر جهان اطرافش، بر خودش و بر ثروتش داره، مثل حاتم طایی، با غنایی که فرد از زور بدبختی و پیچارگی و از خود بیگانگی نسبت به پول میره و به یک پولی میرسه، ذاتن این دوتا غنا یکی نیستن، با هم ذاتن متفاوتن. حالا بالاترین نوع غنا اون غنایی که از اساس نیاز برداشته میشه. از طریق چی؟ از طریق اینه که انسان آرزوهای این گونه‌ای که توضیح داده شد اینا رو کنار میذاره. یه آدمی تو هر چی که داره به همونو شاده. اگر ثروتمند باشه همه عالم رو مثلا کمک میکنه، نباشم میشینه راحت، هر کس میگه ندارم، همون چیزی که داره خرج میکنه. این ثروت، شرافت ذاتی که داره اصلا قابل مقایسه نیست با اون ثروتی که حتی حاتم طایی داره. البته حاتم طایی اگر به این حالت رسیده باشه که پولم نداشت هیچ باکش نیست، اون همین میشه دیگه. بعضی از افراد سخاوتمند تو تاریخ اسلام همینطوری بودن، یعنی هم دوران ثروت داشتن هم دوران فقر و هیچ فرقی هم نکرده بوده. اینا اون شرافت ذاتی رو دارن. مرحوم آقای بهجت، خدا رحمتشون کنه، من از خودشون شنیدم، میگفتن که مرحوم آقای بادکوبه‌ای از علمای نجف که استاد آقای بهجت بوده، استاد علامه هم بوده، مرحوم آقای بادکوبه‌ای که ماره بادکوبه بوده، بادکوبه آذربایجان، ایشون موقعی که در نجف بوده و اوائل وضع مالیش خیلی فوق‌العاده بوده و در خود شهر بادکوبه مالک یک چاه نفت بوده. یک چاه نفت اصلا مال آقای بادکوبه‌ای بوده و خب اموال زیادی داشته و که مرتب مباشرینی داشته در بادکوبه، این کار رو، این گردش مالی رو براشون انجام میدادن و برایشون پول میفرستادن. خب ایشون بعدش دیگه خیلی توپ توپ بود، تا اینکه انقلاب اکتبر میشه و مارکسیستا و کمونیستا مسلط بر شوروی میشن و بعد آذربایجان رو هم میگیرن و همه چیز رو مصادره میکنن، همه ثروت ها از جمله چاهای نفت. و طبیعتا آقای بادکوبه ای هم هر چی که داشته از بین میره، یعنی آقای بهجت میگفتن که امروز صاحب یک چاه نفت بود، فردا به خاک سیاه نشسته بود و یک قرون پول نداشت. در فاصله کوتاهی، اون موقع هم اخبار که خیلی نمیرسیده که از قبل معلوم باشه، انسان خودشو آماده بکنه، خبرهای برسه، خبرهای بد برسه، کم کم آماده بشه. یه دفعه مثلا میرسیده و فرسونی که متوجه میشدن که هیچی دیگه، همه چی از بین رفت. آقای بهجت میگفتن، آقای بادکوبه اینطوری بود، امروز در اوج ثروت بود، فردا هیچی نداشت. بعد آقای بهجت میگفتن که حالات، رفتار، روحیات، اصلا بروز بیرونی آقای بادکوبه‌ای قبل از این قضیه و بعد از قضیه مطلقا هیچ تغییری نکرد. خیلی عجیبه، یه فردی در یه قربتی، اونم با پروبیا و مثلا امکانات با کلی شرایط خاص، زندگی خاص، بعد یه دفعه تمام امکاناتش رو از دست میده در عرض یک مدتی گذر از یک روز دو روز یه هفته. خب هیچ تغییر نکنه، حداقل یه مداری باید این استراب، ناراحتی، حداقل موقعی که درس داره میگه یه مداری مثلا آدم ببینه که تمرکزش کمتره. بهجت که خودش آدم مسلطی بود و این چیزها رو خیلی متوجه میشد، هیچ تغییری نکرده بود. این حالتی که انسان اون آرزوها و نگاه های دور دستهی که باعث فراموشی خود انسان میشه اینها رو از دست بده و کنار بگذاره، به چنین غنا و ثروتی میرسه. این خودش از حیث مالی خیلی ثروتمنده آقای بادکوبی مانند، اما یه ثروتی درونش هست ترک المنا، اون ثروت به مراتب قوی تره. اینه که این ثروت ظاهری از دست میره یا نمیره هیچ تغییری نمیکنه. و توجه هم داشته باشید که این ترک المنا و آرزوهای دور و دراز و آرزوهای غلط تنها تو امور مادی و پول نیست، تو هر چیز، توی درس خوندن، درس عادی، تو زندگی عادی، تو معنویت. تو معنویت هم دقیقا همین مسئله وجود داره. یعنی اینه که انسان به جای توجه به شرایط حاضرش و استفاده کامل همش تو فکر چی باشه؟ تو فکر این باشه که کاشکی من آقای قاضی بودم، کاشکی میشه من فلان بشم، میشه فلان بشم، میشه فلان بشم. خب به قول آقای پهلوانی، فکر کنم تو این جلسه یه بار دیگه گفتم، یه موقع عکس جوونی 18 یه عکسی داره که علامه برادرشون و مرحوم آقای مرندی، اینا هر سه شاگردای آقای قاضی بودن، شاگردای خیلی خوب آقای قاضی، اینا در سن 18 سالگی مثلا، به نظر من 18 19 سالگی هنوز محاسن این سه تا کامل در نیومده. یه عکس اینطوری است. تو جلسه این عکسو پخش، این عکسو چیز کرده بود، تکثیر کرده بود، با اینکه ایشون اصلا اهل این جور چیزا نبود و بهانه میداد، اما اینو تکثیر کرده بود و به هر کسی که تو جلسه بود یکی یه دونه داد. بعد ایشون گفتش که اینا رو بهتون دادم برای اینکه ببینید که به علامه هم مثل شماها بوده، فرق نداره، زحمت کشیده شده علامه، شما هم زحمت بکشین همون میشی. حالا من بشینم اینجا هی بگم که مثلا فرض کنید که علامه چی، هی برم سر قبر علامه میگم کمک کن، و علامه میگه پاشو راه بیفت منم کمکت کنم، کاری نکردی چی رو کمکش بکنم؟ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق و هست، تا تو دردی نباشد کرا دوا کنه؟ باید تو بری تو اونم کمک بکنه. تو امور معنوی هم دقیقا همینطوره. انسان هر نوع آرزو، هر نوع توجهی که انسان رو از استعداد حالش، از توان خودش، از اینه که میتونه انجام بده باز داره، همین اثر رو داره، هیچ فرقی نداره. فکر نکنید که تو امور معنوی انسان هر چی که بشینه همینطور مثلا کتاب زندگی نامه آقای قاضی رو هی بخونه کتاب جدید میاد، مثلا مثل این کتاب جدیدی که کهکشان نیستی هستی چی اسمش رو رفت، اینو هی بخونه و هی آرزو بکنه. نه، آرزو نمیکنه، باید عمل کنه. یکی از دوستان من میگفتش که از آقای امجد سوال کردم که شما حسرت هم میخوری؟ این آقای امجد کسی که آدمهای بزرگی رو دیده، شاید هیچ کس به اندازه تو این امروزی ها، تو این هایی که من دیدم، هیچ کس به اندازه آقای بهجت آدم ندیده، آدمهای بزرگ. روحیش یه طوری بود که خیلی تغییرات زیادی، خیلی ارتباطات زیادی داشت و خیلی ها رو میدید. خب طبیعتاً ایشون باید بیش از همه حسرت خورده باشه. بعد آقای امجد گفت من حسرت ندارم بخورم. چرا؟ چون چیزی که میدیده اون مقداری که میتونسته عمل میکرده. بقیهش هم دیگه اگر بخواد انسان توجه کنه به اون تیکی عمل نکردن، اگر باعث عمل انسان بشه، عمل بیشتر بشه، خوبه. اینه دوران اینه همین آرزوست، اینه حسرتیه که نتیجه مثبتی نداره. و السلام علیکم.
ببخشید یه جا
گفتین
آقای بهجت، دو جا گفتید آقای امجد.
بله این آخری آقای امجد بود واقعا. ولی اون سری اول که قضیه آی بادکوبی رو گفتم آیه بهجت بود، آیه امجدی گفته باشم اشتباه گفتم.
مرسی.